در 10 مسیر به سمت دانشگاه تهران محل برپایی نماز جمعه برگزار خواهد شد.
این مسیرهای 10 گانه، مسیر شماره 1 مسجد امام حسین علیه السلام، میدان امام حسین، خیابان انقلاب، دانشگاه تهران. مسیر شماره 2 مسجد جامع ابوذر، میدان ابوذر، خیابان ابوذر، میدان انقلاب، دانشگاه تهران. مسیر شماره 3 مسجد دارالسلام، میدان منیریه، خیابان ولیعصر، خیابان انقلاب، دانشگاه تهران. مسیر شماره 4 مسجد امام زمان، خیابان آزادی، میدان انقلاب، دانشگاه تهران. مسیر شماره 5 مسجد حضرت ابوالفضل، میدان توحید، خیابان توحید، خیابان آزادی، میدان انقلاب، دانشگاه تهران. مسیر شماره 6 مسجد حضرت مهدی، میدان انقلاب، دانشگاه تهران. مسیر شماره 7 مسجد الجواد، میدان هفتم تیر، خیابان کریم خان، میدان ولیعصر، بلوار کشاورز، دانشگاه تهران. مسیر شماره 8 مسجد امام جعفر صادق، خیابان توحید، خیابان آزادی، میدان انقلاب، دانشگاه تهران. مسیر شماره 9 مسجد حضرت امیر، خیابان کارگر شمالی، میدان انقلاب، دانشگاه تهران. و مسیر شماره 10 مسجد جامع رسول اکرم، خیابان آزادی، خیابان انقلاب و دانشگاه تهران.
ادامه خبرها. ثبت نام از علاقمندان سفر به عتبات در تیر ماه آغاز شد. مدیر کل عتبات سازمان حج و زیارت با اعلام این خبر گفت دور جدید سفر به عتبات از اول تا 19 تیر ماه پیش بینی شده است. به گفته آقای آقایی، حدود 2500 دفتر حج و زیارت به صورت مجاز در حال فعالیت هستند که علاقمندان سفر به عتبات می توانند به یکی از این دفاتر مراجعه کنند. مدیر کل عتبات سازمان حج و زیارت درباره هزینه های سفر به عتبات هم گفت هزینه سفر زمینی از 1,500,000 تومان تا 2,000,000 تومان و هزینه سفر هوایی حدود 3,370,000 تومان تعیین شده است. سخنگوی قوه قضاییه بر لزوم اجرای صحیح قانون در بحث مهریه تأکید کرد. آقای اسماعیلی از اقدام قوه قضاییه برای کاهش زندانیان مهریه خبر داد و گفت آنچه در بحث آزادی زندانیان مهریه قرار است اتفاق بیفتد در راه اجرای صحیح قانون است. به گفت عدم اجرای صحیح قانون و رویه باعث ازدیاد زندانیان مهریه شده است. بنابراین ریاست قوه قضاییه با تأکید بر اجرای صحیح قانون و توصیه قضات به بازنگری در این پرونده ها مقرر کرد هر کجا ثابت شد زوج توان پرداخت مهریه را ندارد و بازداشت شده حتما بایستی این افراد از زندان آزاد شوند.
ریاست محترم و قوه تأکید فرمودند بر اجرای دقیق قوانین و مقررات مربوط به نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و فتاوای مراجع اعزام تقلید در خصوص زندانیان مهریه. قانون تغییری نکرده، دستورالعمل جدیدی هم صادر نشده، منتها گزارش شده بود به ریاست محترم قوه قضاییه که برخی از همکاران قضایی این قانون رو دقیق اجرا نمی‌کنند. رویه همکاران ما با باعث ازدیاد زندانیان مهریه شده. قانون مذکور مشخصاً بیان کرده است که زوج رو در ارتباط با عدم پرداخت مهریه زمانی میتوان بازداشت کرد که مشخص باشد قادر به پرداخت تمام یا بخشی از مهریه به صورت نقد یا اقساط هست ولی از پرداخت مهریه خودداری میکند. ولی اگر کسی قادر به پرداخت مهریه نیست نباید بازداشت بشود. ریاست محترم و قوه قضاییه با تأکید و توصیه بر اجرای ضوابط و مقررات قانونی مقرر فند درخواست اعصار این زندانیان مجدداً بررسی بشه و کسانی که توان پرداخت مهریه را ندارند از زندان آزاد شوند. این تعداد رقم دقیق شما هم ندارم، اما زندانیان مهریه‌مون تقریبا 2000 خورده نفر هستند که با این آمار کاهش پیدا خواهند کرد. کسانی که قادر هستند کماکان بازداشت میمونند. کسانی که در ادعای اعصار برخلاف واقع خودشون رو مؤثر قلمداد بکنند به حبس درجه 7 محکوم میشوند. کسانی که مبادرت به معامله به قصد فرار از دین هم انجام داده باشند محکوم به حبس میشوند. اما اون کسی که قادر به پرداخت نیست نبایستی داخل زندان باشد.
همچنان شنونده بخش خبری 11 شبکه رادیوی معرف هستید. امام جمعه کازرون بامداد امروز بر اثر اصابت ضربات چاقو به قتل رسید. حجت الاسلام و المسلمین حاج شیخ محمد خرسند امام جمعه شهر کازرون بامداد امروز پس از بازگشت از مراسم احیای شب قدر مقابل خانه‌اش توسط فردی مورد اصابت ضربات چاقو قرار گرفت و بر اثر شدت جراحت جان خود را از دست داد. آقای احمدی زاده معاون سیاسی امنیتی استاندار فارس در این زمینه گفت:
حدود ساعت 3 بامداد امروز حجت الاسلام و المسلمین حاج آقا خرسند امام جمعه محترم کازرون در برگشت از مراسم احیای شب قدر جلو منزلشون به معنی که از خودرو پیاده میشن یه نفر اونجا جلو ایشون رو میگیره و بعد که به حاج آقا نزدیک میشه با وارد کردن دو ضربه چاقو حاج آقا رو مضروب میکنه و خودشون هم فرار میکنن که به معنی رساندن به بیمارستان کازرون بعد از چند دقیقه به علت شدت جراحات وارده به رحمت ایزدی میپیوندن و عرض شود قاتل هم در دست پیگیریه، علت هم در دست پیگیریه، هنوز علت مشخص نیست اما دستگاه ها به سرعت ارتباط و بحث شناسایی قاتل و دستگیری قاتل در تلاشن که حالا با منتظر باشیم گزارشات بعدی ببینم به چه سمت و سوی برود و علت و انگیزه قاتل و فردی که قتل انجام داده مشخص بشه.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی از تصویب کلیات سند رونق تولید در این شورا خبر داد. حجت الاسلام عاملی افزود در جلسه روز گذشته شورای عالی انقلاب فرهنگی که به ریاست آقای لاریجانی نایب رئیس این را برگزار شد، کلیات سندی در خصوص رونق تولید در شرایط تحریم با رویکرد اقتصاد مقاومتی مطرح و تصویب شد. مسئول سازمان اردویی راهیان نور سپاه استان کرمانشاه پیش بینی کرد امسال 1.5 میلیون نفر به یادمانها و مناطق عملیاتی دفاع مقدس سفر کنند. آقای عزیزی با اشاره به حضور بیش از 29600 نفر در ارتفاعات بازدید کرمانشاه ابراز امیدواری کرد تا پایان سال آمار بازدید از یادمانها و مناطق عملیاتی دفاع مقدس کرمانشاه به 1.5 میلیون نفر برسد. وی با اشاره به اینکه سال گذشته بیشتر این بازدیدها در استان کرمانشاه از مرکز فرهنگی مرساد انجام گرفت، آمار بازدید از این مرکز را بالغ بر 1,121,000 نفر اعلام کرد. بزرگترین محفل قرآنی جهان اسلام شب گذشته در حرم مطهر امام رضا علیه السلام برگزار شد. این محفل بزرگ قرآنی همزمان با شب دوم ماه رمضان در حرم مطهر امام رضا علیه السلام برپا شد. در این مراسم جمعی از قاریان ممتاز در جمع میلیونی زائران ایرانی و غیر ایرانی که در اماکن متبرکه رضوی و خیابان‌های اطراف گردند به تلاوت آیات از کلام وحی پرداختند. شهردار حرم مطهر امام خمینی از آمادگی کامل برای برگزاری 30 سالگرد ارتحال امام راحل خبر داد. آقای خال گفت 750 هکتار از محوطه بهشت زهرا به لحاظ خدماتشی، فضای سبز و نظافت محیطی برای برگزاری مراسم 30 سالگرد ارتحال امام راحل آماده سازی شد. به گفته وی 40,000 متر مربع از صحنهای حرم مطهر مفروش شده و روشنایی معابر پیرامونی و چادرهای خدمات رسانی اطراف حرم نیز انجام شده است. رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور بر ضرورت ساماندهی شبکه‌های اجتماعی برای مقابله با تهدیدات دشمنان تأکید کرد. سردار جلالی با بیان اینکه اجماع مناسبی برای راه‌اندازی شبکه‌های پیام‌رسان داخلی وجود ندارد گفت هیچ کشوری اجازه نمی‌دهد مردم آن در شبکه‌های اجتماعی خارجی ساماندهی شود.
هیچ کشوری تو دنیا امروز اجازه نمیده که مردمش رو بیان در قالب شبکه اجتماعی سازماندهی بکنن و در واقع سرور سیستم‌های
کلان داده‌هاشون
بیگ دیتاهاشون بیرون از کشور باشه، سیاست‌گذاری، هدایت و کنترل رو خارج از کشور باشه. به تعبیری هدایت مردم رو خارج از کشور انجام میده. ما تو حوادث یه سال گذشته هم تجربه کردیم که این دست از شبکه‌های اجتماعی این آسیب رو کاملا برای کشور داشتن. بنابراین فکر می‌کنم که ما باید به صورت قاطع و جدی تصمیم نظام بگیره و اینکه بیاد سرمایه گذاری اساسی بکنه روی شبکه ملی داخلی کشور. حالا اگر که به این نتیجه رسیدن که وزارت ارتباطات بدن به اون کار حاکمیتی وزارت ارتباطات زیر ساختش انجام بده و بعد قسمت‌های در واقع کاربردی و اپلیکیشن‌ها رو اینا در اختیار بخش خصوصی بده، بعد مثل اوضاعی مثلا تلفن باسی و بقیه که ازش استفاده می‌کنه بدن به اپراتور داخل کشور استفاده شه، ولی ما زیر ساخت از خودمون داشته باشیم.
اما در پایان این بخش خبری ضمن اینکه اعلام می‌کنم هنگام اذان ظهر امروز به افق قم ساعت 13:04 خواهد بود، از حضور شما خداحافظی می‌کنم. روز بخیر. لا اله الا الله، لا اله الا الله، محمد رسول الله، محمد رسول الله، علي ولي الله، علي ولي الله، علي ولي الله، علي ولي.
روز بخیر و خدا قوت عرض میکنم خدمت شما شنوندگان گرامی که همراه رادیو معارف هستید. قبول بشه طاعاتتون، عباداتتون و ملتمس دعای خیرتون هستیم. میرسیم به ساعت 11:15. دعوت میکنم با روایت عشق همراه باشید، مصاحبه با همسر و مادران شهدا به مدت 19.
چه بهونه ای برای بی تو رفتنم بیارم، جاده روبروم نشسته، پای برگشتن ندارم.
روایت عشق.
چجوری بگم که نیستی هم دل همیشه هم دار، جای خالی تو نمیشه با یه عمر خاطر پر کرد.
به نام خدا و سلام. دفتر عاشقانه زندگی شهدا رو باز می‌کنیم و یه بار دیگه مروری داریم بر زندگی یک شهید. این عاشقانه ها از زبان مادران و همسران شهدا بیان میشه و چقدر دلنشین و زیبا این زنان فداکار سرزمینمون روایت عشق و دلدادگیشون رو بیان میکنن.
دل ز دستم رفت و جان هم بی دل و جان چون کنه، دل ز دستم رفت و جان هم بی دل و جان چون کنه، سر عشقم آشکارا گشت پنهان چون کنه، های پنهان چون کنه، های پنهان چون کنه.
از این هفته مهمون یه همسر شهید هستیم، شهیدی از مدافعان حرم. خیلی وقت بود که مهمون شهدای مدافع حرم نبودیم و باز هم خدا به همون توفیق داد که در خونه یکی از این شهدا رو بزنیم و مهمونشون بشیم، مهمون خاطره های قشنگ و دلنشینشون.
بسم الله الرحمن الرحیم. من سارا سادات رباجزی، همسر شهید مدافع حرم سعید سامانلو هستم و جا داره اینجا بگم فرزند شهیدم هستم. پدرم از شهدای دفاع مقدسه و همسرم از شهدای مدافع حرمه. خب من و شهید سامانلو تقریبا سال 81 بود که عقد کردیم و دیگه نحوه آشناییمون کاملا سنتی بود. یه آشناییتی پدر ایشون با مادر من داشتن بنا به شغلی که پدرشون داشتن. پدرشون مسئول فروشگاه بنیاد 15 خرداد تو همین خیابون ارم قم بودن و این فروشگاه دفترچه‌هایی رو به خانواده شهدا داده بودن که میتونستن برن اونجا خرید بکنن و خب مادر منم هم همسر شهید بود، دفترچه‌ای داشت که میتونست بره اونجا. خب هر ماه یه چیزی رو میتونست بره مثلا اونجا با هزینه کمتر خریداری بکنه. به خاطر همین خب چند سالی بود که اونجا مادر برای خرید میرفت و میومد، دیگه با پدر شهید سامانلو آشنا شده بود. شاید بگم تقریبا سال 79 بود که دانشگاه رشته روانشناسی دانشگاه بین‌الملل امام خمینی قزوین قبول شدم و برحال چون فرزند شهید بودم و بر مادر از داراییش فقط فرزندانش یه جورایی بود، همراه من قزوین اومد و ما دیگه کلن اون 4 سال رو ساکن قزوین شدیم که تا من درسم رو بخونم و فوق العاده مادر به من وابسته بود. دیگه خب کمتر خب می اومدیم چون من اونجا درس میخوندم و کلن مهاجرت کردیم انگار به اون شهر. زمانهایی که قم می اومدیم مثلا هر چند ماه یک بار می اومدیم، مادر می اومد دوباره برای خرید میرفت مثلا همون فروشگاه. انگار پدر شهید سامانلو ازش پرسیده بود که پدر آقا سعید که آج خانم شاید کمتر میایی، مثلا خیلی از بونهایی داشتن خانواده شهدا که این بونهات میسوزه، چقدر دیگه شما رو کمتر میبینم، که مادر بهشون گفته بود که مثلا دخترم قزوین قبول شده و من همراهش اونجا رفتم. پدر آقا سعید متوجه شده بود که مادر یه دختری داره که دانشجوه و به مادرم گفته بوده چقدر خوب مثلا یه مقدار اطلاعات بیشتری از خانواده ما از مادر گرفته بود و از مادرم خواسته بود که اجازه بدن که برای خواستگاری بیان قصر.
صف به صف عاشقانیم در نوبت عشق، ما رها از گمانیم با همت عشق، گرچه پیر و جوانیم از برکتش، هم دل و هم زبانیم با دولت عشق. اگر کوه ما صداییم، ما صداییم شاد و بشکوه هم نواییم، عشق اگر درد ما دواییم، درد اگر عشق مبتلا.
داریم از ماجرای ازدواج خانم رباط جزی و شهید سامانلو میشنویم، اما پدر شهید سامانلو برای اولین بار برای جوان دیگه‌ای به خواستگاری سارا خانم میان و حالا ادامه ماجرا رو از زبان خانم سارا رباط جزی، همسر شهید سامانلو، میشنویم.
مادرم اومد خونه، تعریف کردیم ماجراها رو که همچه اتفاقی افتاده تو فروشگاه، مثلا مسئول فروشگاه که حاج آقای سامانلوه از من شماره گرفت که مثلا شما رو برای کسی انگار در نظر گرفته بود و به هر حال منم سال اول دانشگاه بودم، شاید خواستگار زیاد داشتم دیگه، مثلا مثل بقیه خواستگارا، مثلا این موردم که مامان گفت دیگه معمولی بود برام. و یه چند وقت بعدش حاج آقا تماس گرفتن که اگه اجازه بدید من با یه موردی میخوام بیام قزوین و به هر حال دختر پسر همدیگر رو ببینن، خانواده ها با هم آشنا بشن دیگه، اگه قبول کردید خواستگاری رسمی مثلا انجام بشه. حاج آقا همراه با یه آقا پسر دیگه ای اومدن قزوین. من زمانی که با اون آقا صحبت کردم و متوجه شدم که شغل ایشون نظامیه، ایشون رو رد کردم. من دو گروه خواستگار رو خیلی تمایل نداشتم که به ازدواج باهاشون فکر کنم، یه گروه نظامی ها بودن و گروه دوم طلبه ها بودن. شاید توی این دو گروه هم خیلی خواستگار داشتم من و افراد دیگه هم می اومدن، برحال چون خانواده شهید بودیم رفت و آمدی هم که با افراد مختلف داشتیم بیشتر توی این دو گروه بود و تعداد خواستگارهای من نسبت به این دو گروه خیلی بیشتر بود. حالا چرا دوست نداشتم با این دو گروه ازدواج کنم؟ من شاید قبل از شهادت پدرم یه خاطره‌ای با پدرم داشتم که این خاطره شاید من رو خیلی درگیر خودش کرده بود و اون حس تنهایی باعث می شد که این دو گزینه رو خط بزنم توی زندگی.
عشق اگر کوه ما صداییم، ما صداییم شاد و بشکوه هم نواییم، عشق اگر درد ما دواییم، درد اگر عشق مبتلاییم.
با بعض شبکه رادیویی معارف در خدمت شماییم و در این برنامه مهمون خانم سارا رباط جزی، همسر شهید مدافع حرم سعید سامانلو هستیم. خانم رباط جزی گفتن که دو قشر رو برای ازدواج رد می کردن، یکی افراد نظامی و یکی هم افراد طلبه. حالا دلیلش رو میشنویم.
خب پدر تو زمان جنگ بود و شاید بگم 8 سالی که جنگ دفاع مقدس بود پدر من میرفت و میومد و بیشتر موقعام پدر مثلا تو مناطق جنگی بود، خیلی حضورش توی خونه کم و کمتر بود. بعد خب زمانی که برمیگشت، یعنی از اون مناطق میومد بر مرخصی، حالا هوای خونه ما خیلی تغییر میکرد، خیلی عوض میشد. بعد مهمون برامون میومد، اصلا حتی طرز غذا پختن مادر عوض میشد و ما میرفتیم این ور اون ور مهمونی. خیلی اون شرایطی که پدر بر مرخصی میومد به ما خوش میگذشت و مدیم. ما یه خواهر برادر پشت سر هم بود که خب به محض اینکه مادر اطلاع میداد که پدرت مثلا این هفته یا به این زودی ها میرسه، تمام بازی هامون دیگه میرفت تو هول و هوش پدر دیگه. روم کردی مرا پدر شعر خوندن، دویدن توی خون از اینجور حرفا. یعنی دیگه همین فکرمون میشد پدر، که پدر میخواد بیاد و دوباره اون شادی ها همه برمیگرده. یه روز که پدر اطلاع داده بود که میاد، فکر کنم دیرتر از اون چیزی که اطلاع داده بود، چون زمستون بود، سرد بود، به هر حال تو اون مناطق مرزی هم راه بسته بود، پدر دیرتر رسید. بعد من و برادرم همیشه یه شعر کودکانه خودمون ساخته بودیم و برای پدر میخوندیم علسون و ولسون آقا جونو برسون، اگه خوابیده بشونش، اگه نشسته پاشونش، اگه پاشده بدونش، اگه میدوه برسونش. این شعر رو هی میخوندیم و تو خونه میدویدیم و بازی میکردیم. بعد میگم پدر این دفعه دیرتر رسید. بعد اینقدر من و برادرم از بس که دویده بودیم تو خونه و این شعر رو خونده بودیم خسته بودیم، هر کدوممون یه طرف خوابیده بودیم و پدر که اومد، شاید اون استقبالی که همیشه میپریدیم تو بغلش اونجوری نبود. برادرم که خواب بود، منم مثلا بیحال یه جا افتاده بودم و پدرم اعتراض کرد که چه استقبال گرمیش، اینا مگه نمیدونستن من میام، چرا مثلا اینقدر بیحالن و اینا. بعد مادرم گفتش که اینا اگه بدون چقدر دویدن تو خونه و برای تو شعر خوندن، اگه یه کیلومتری به اینا وصل میکردیم، اینا فکر کنم یه قم مشهد رفتن و اومدن از بس که اینا دویدن و برای تو شعر خوندن خستن الان. بعد مادرم رفت تو آشپزخونه و پدرم از من خواست که برم تو بغلش و با هم صحبت میکرد و اینا. بهم گفت مگه چه شعری برای بابا میخونید؟ من این شعر رو براش خوندم. یه چند دقیقه سکوت کرد و بعد یه جوری که انگار اصلا خوشحال نشد به من گفتش که دیگه این شعر رو برای بابا نخونید، از این به بعد بخونید. و شعر رو یه جوری دیگه کرد، گفت علسون و ولسون آقا جون رو نرسون، اگه نشسته شهیدش کن، اگه پاشده شهیدش کن، اگه میدوه شهیدش کن. و من میگم مدرسه نمیرفتم، چون تو اون خونه که بودیم هنوز من به سن مدرسه ای نرسیده بودم، خودم حدس میزنم دیگه 5-6 سالم بود اونجا. بعد خب من مفهومی از که شهید و شهادت نمیدونستم، ازش پرسیدم شهید یعنی چی. پدر یه دنیای خیلی قشنگی از شهید و شهادت برای من ترسیم کرد، من خیلی خوشم اومد. گفت همیشه دعا کن که پدرت شهید بشه. و اونجا ما دوتا با هم دعا کردیم که پدر من انشالله بشه. 3 سال از این ماجرا پدر من به شهادت رسید. خب وقتی پدر من به شهادت رسید، دیگه من مفهومی از شهادت و نبود پدر از لحاظ جسمی همه دیگه توجه شده بودم. به خاطر همین همیشه ذهنم در بود. بعد همیشه حس می‌کردم که آدم‌هایی که نظامی هستن یا روحانی هستن، طلبه هستن، این دو گروه خیلی زود میتونن خودشون رو به خدا نزدیک کنن و نکنه من ازدواج بکنم و همسرم هم یه جوری قرار باشه منو تنها بذاره. به خاطر همین توی گروه خواستگارا، از این دو گروه خواستگار سعی می‌کردم وقتی میان اصلا بدون اینکه حرفی بزنم، دلیلی بگم، میگفتم نه مثلا نمیخوام. هم شاید براشون سوال بود که چرا خب این حرفو میزنی، شغلش خوبه، کارش خوبه، آدم خوبیه. و من چون این خاطره تو ذهنم بود میگفتم
همه دل باخته بودیم و هراسان که غمت همه را پشت سر انداخت، همه را پشت سر انداخت، مرا تنها برد. همه دل باخته بودیم و هراسان که غمت همه را پشت سر انداخت، همه را پشت سر انداخت، مرا تنها برد.
خانم سامانلو خواستگار شغل نظامی داشتن و رد می کردن. حالا پدر شهید سامانلو باز هم اجازه می گیره برای خواستگاری.
خب این فردی که با حاج آقا اومده بود رد شد، فقط به دلیل اینکه مثلا ایشون شغلش نظامی بود. و برگشتن حاج آقا با اون فرد، یه چند هفته گذشت و دوباره تماس گرفتن که اون فردی که من آوردم رد کردید، حالا برای یکی دیگه میخوام بیارم. پرسیدن به چه دلیلی، مادرم گفته بود مثلا دخترم دوست نداره با کسی ازدواج بکنه که شغلش نظامی باشه. و حاج آقا بار دومی که تماس گرفت گفتش که خب یه فرد دیگه ای رو میخوام معرفی کنم، ایشون نظامی نیست، دانشجوه، اگه قبول میکنید ما یه بار دیگه خدمتتون برسیم. و این بار برای آسعید اومدن خواستگاری منظر ما. و آسعید سال دوم رشته حسابداری بود، دانشجو بود و من سال اول روانشناسی بودم و به هر حال یه چند وقتی برای اینکه ما هم دیگر رو بشناسیم و خانواده هم دیگر رو بشناسن و دیگه من درسم و سال اولم رو تموم کرده بودم دیگه، تقریبا فکر می‌کنم توی تابستون بود، آقا سعیدم همینطور سال دومش رو تموم کرده بود دیگه، عقد کردیم دیگه سال 81 ما به عقد هم دیگه در اومدیم، اومدیم قوم تو حرم حضرت معصومه خطبه عقدمون رو خوندیم و دیگه دو سال هم عقد بودیم و تا درسمون تموشه و منتظر بودن درس من تموشه که من دوباره بتونم برگردم قوم. و بعد از دو سال دیگه عروسی کردیم. پسر اولم یک سال بعد از اینکه ازدواج کردیم به دنیا اومد و آقا سعید عاشق اسم علی بود، اسم پسر اولمون رو علی گذاشت. آقا سعید دانشجو رشته حسابداری بود و خب وقتی فارغ التحصیل شد دیگه قاعدتا باید مثلا مرتبط با رشته خودش مشغول به کار میشد و حسابدار شد، حالا جاهای مختلفی که بهشون پیشنهاد میدادن حسابداری کار حسابداری انجام میکرد، ولی خیلی راضی نبود از کاری که انجام میداد و به من میگفت این رشته من رو اقناع نمیکنه، ارضا نمیکنه. و فوق العاده آدم باهوشی بود، یعنی زمانی که دانشگاه میرفت خودش میگفت اصلا هیچ کسی من رو به عنوان دانشجو حسابداری نمیشناسه، من همیشه سر کلاس بچه های فیزیک و شیمی هستم، عاشق رشته های علوم پایه مثل فیزیک و شیمی بود و زمانی هم که کنکور داده بود فوق العاده دانش آموز خوبی بود و خودش میگفت واقعا من متعجب شدم، شاید آخرین رشته ای که من تو دانشگاه زدم دقیقاً همین رشته رو قبول شدم، مثلا یه دانش آموز فوق العاده خوبی مثل شهید سامانلو با معدل خیلی خوب و با هوش بسیار خوب، خودش متعجب بود و بعضی وقتا میگفت نمیدونم شاید حکمت خداست. و خودش میگفت اون سالی که قبول شدم مثلا خواستم که این رشته رو نرم، طلبگی رو خیلی دوست داشته، میگفت به پدرم گفتم یا اجازه بده من برم طلبگی یا یه سال دیگه بمونم و برای کنکور بخونم، که پدرش بهش میگه نه برو دانشگاه. و پدرش هم به من مثلا گفتن که ایشون از بس که بچه خوبی بود، من گفتم ایشون یا امثال مثل ایشون باید وارد محیط های دانشگاه بشن و یه تغییر و تحولی اونجا ایجاد بکنن، و میگفت من از بس که سعید رو قبول داشتم، شخصیتش رو، ایمانش رو، خیلی تأکید داشتم که وارد محیط هایی مثل دانشگاه بشه. و بهش گفتم حتی اگر طلبگی یا حوزه رو دوست داری بعد از اینکه از دانشگاه فارغ شدیم خاصی برو اون رشته ها رو بخون.
زندگی قشنگه وقتی تو نگات نمی از بارون و شادی میشینه، وقتی خوش وقتی تو خونه میوزه، پنجره خواب ستاره میبینه، وقتی خوش وقتی تو خونه میوزه، پنجره خواب ستاره میبینه.
برنامه که روایت امروز به پایان رسید. در این برنامه مهمون خانم سارا رباط‌جزی، همسر شهید مدافع حرم سعید سامانلو بودیم. عاشقانه های این زن فداکار باز هم ادامه داره. نظرهای خودتون رو از طریق سامانه پیامکی 30553 به دست ما برسونید. تا یه روایت دیگه و یه عاشقانه دیگه، خدا نگهدار.
زندگی قشنگه وقتی لحظه ها بی صدا به مرز رویا میرسم، انگار از یه تنگ کوچیک بلور همه ماهی ها به دریا میرسم، خوشه های دل خوشی دست توه، یه سبد روشنی تو دست منه، دوباره داره تو قلب لحظه ها عشق و خوشبختی شکوفه میزنه، عشق و خوشبختی شکوفه میزنه.
درود به روح مطهر تمامی شهدای بزرگوارمون. برنامه روایت عشق رو تقدیمتون کردیم. پی میگیریم بخش دوم برنامه رادیو معارف رو و همراه میشیم با استاد نجارزاده.